بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و انت خبیر بانه لا یکاد یصح هذا الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرینه اخرى على ارادته و حيث كان هذا قرینه علی من غیر حاجه الى قرینه معینه اخرى. قبل از بحث پیرامون صحیح و اعم، یعنی بیان ادله صحیحی ها و اعمی ها، من با خود فهمیدن ما چند مقدمه رو ذکر میکنیم. مقدمه اول این بود که این بحث بنابر ثبوت حقیقت شرعیه تصویرش مشکلی نداره. بنابر ثبوت حقیقت شرعیه تصویر این بحث به این شکله که شارع که این الفاظ رو برای معانی شرعی وضع کرد، آیا برای خصوص صحیح وضع کرد یا برای اعم از صحیح و خاصه؟ سؤال اینه که بنابر انکار حقیقت شرعیه، آیا میتوان این نزاع رو تصویر کرد، نزاع بین صحیحی و اعمی رو؟ فهمودم اینجا مواجه با مشکل هستیم در تصویر نزاع. غایت تصویری که میتوان کرد این است، چون فهمیدم که بگیم مثلا صحیحی ها مقصودشون از این که این الفاظ برای صحیحه اینه که شارع که استعمال می کرده است این الفاظ رو هم در صحیح و هم در اعم، و استعمالش هم در صحیح مجاز بوده و هم در اعم، لکن در مقام استعمال مجازی ابتدا علاقه بین صحیح رو ملاحظه کرده با معنای حقیقی، سپس علاقه بین معنای اعم رو ملاحظه کرده با معنای صحیح، به گونه ای که معنای صحیح به منزله حقیقت هست برای اعم، ولی خودش هم معنای مجازی. با این فرض اگر شارع قرینه ای آورد بر اراده مجاز، بر عدم اراده حقیقت، ولی قرینه ای نیاورد بر اینکه معنای مجازی که اراده کرده صحیحه یا اعم، چون در فرض استعمال مجازی معنای صحیح به منزله حقیقت هست برای اعم، اینجا بدون اینکه نیازی باشه به قرینه ای که معین باشه و تعیین بکنه که صحیح اراده شده، حمل میکنیم لفظ رو به صحیح. یعنی چطور اگر یه لفظی معنای حقیقی داشت یه معنای مجازی، قرینه نمی آمد حملش میکردیم به معنای حقیقی، حالا یه معنای حقیقی داره یه مجازی و یک مجازی که متفرع بر مجاز اوله، به گونه ای که این مجاز اول برای این دومی به منزله حقیقت. اینجا اگر اصلا قرینه نیار شاره، هم میکنیم بچی معنای حقیقی، چون اون معانی به هر حال معنای مجازی هست. و فقط وقتی بر اونها حمل میکنیم کلام رو که قرینه بر مجاز باشه. اما اگر شارع قرینه بر مجاز آورد، یعنی ما میدونیم که دیگه معنای حقیقی مراد نیست، اما نمیدونیم مجازی اول مراده یا مجازی دوم، مثل اونجا میمونه که نمیدونیم معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی، چطور حملش میکنیم بر معنای حقیقی، اینجا هم حملش میکنیم بر معنای مجازی اول، چون معنای مجازی اول به منزله معنای حقیقیش برای معنای مجازی خب حالا صحیحی ها و اعمی ها بنابراین تصویر اختلافشون در اینه که صحیحی ها میگن معنای مجازی اول اون صحیحه، اعمی ها میگن معنای مجازی اول اون اعمی. این تصویر مرحوم آخون میفرماید برای اینکه درست بشه ما باید احراز کنیم که شارع چنین ملاحظه ای رو کرده، یعنی اول یکی از این دو معنا رو ملاحظه کرده نسبت شما معنای حقیقی، بعد معنای دوم رو ملاحظه کرده با این معنای مجازی اول، نه دیگه با معنای حقیقی، و بگیم شارع شیوش این بوده که وقتی قرینه می آورده بر مجاز، قرینه بر تعیین معنای مجازی نمی آورده، اراده می کرده معنای مجازی اول. اگر اینها رو بتونیم اثبات کنیم اون وقت میشه این تصویر رو پذیرفت. اما مرحوم آخون فهمان چطوری میشه این چیزها رو اثبات کرد که شارع اینطوری ملاحظه کرده، نه اینکه آمده باشه معنای صحیح رو نسبتش رو ملاحظه کرده باشه با معنای حقیقی، معنای اعمم نسبتش رو ملاحظه کرده باشه با معنای حقیقی. خب دو تا معنای مجازی ممکنه که هر دو رو در عرض هم ملاحظه کرده با معنای حقیقی. ما از کجا میتونیم احراز کنیم که شارع اول یکی رو ملاحظه کرده بعد دیگری رو طوری ملاحظه کرده که اولی به منزله حقیقت باشه؟ این فرمایشی است که مرحوم آخون میفرماید. یعنی چی؟ یعنی بنابر انکار حقیقت شرعیه تصویر نظام منحصر در این شکله، بنابر این شکل هم احتیاج داریم به احراز چنین مطلبی که چنین چیزی قابل احراز نیست. این مطلب مرحوم آخون تمام شد. دقت کنید، پذیرش چنین تصویری مرحوم آخون ظاهر تعبیرشون اینه که مبتنیست بر پذیرش دو مطلب. یکی این که ما بپذیریم شارع این گونه ملاحظه کرده، یعنی بتونیم اثبات کنیم که شارع اول یکی از این دو معنا رو ملاحظه کرده بعد اون معنای دوم رو با این معنای اولی ملاحظه. نکته دیگری که باید اثبات کنیم این است که شارع دعوش این بوده که اگر قرینه بر مجاز می آورده و قرینه بر تعیین نمی آورده که کدام معنای مجازی، اون معنای مجازی اول رو اراده کرده. این فرمایشی که آخون فرمودن مشکل. اینجا پذیرش چنین تصویری متوقف بر پذیرش دو مطلبه، این درسته، ولی اون دو مطلب این شکلی که مرحوم آخون فرمودن نیست. خوب دقت کنید، مطلب اولی که باید ما بپذیریم اینه که اصلا ما چیزی به نام سبک مجاز از مجاز داریم، یعنی اصلا معنا داره که یک معنای مجازی به منزله معنای حقیقی بشه برای معنای مجازی دیگر. کبرای این رو اصلا باید بپذیریم تا بعد برسیم به اینکه حالا شارع چنین کاری رو کرده یا نه. اما اگر اصلا سبک مجاز از مجاز عقلایی نباشه، معنا نداره شارع روش غیر عقلایی من در آوردی داشته باشه، چون در صحبت کردن و تفهیم شارع از روش عقلا پیروی کرده، یه جور عجیب و غریبی نخواسته صحبت کنه که با شیوه های عادی صحبت فرق داشته باشه. بنابراین اگر ما سبک مجاز از مجاز رو عقلایی ندونیم، مثلا بگیم این چه معنا داره که یه معنای مجازی رو ملاحظه کنه بعد بیاد معنای بعدی رو با این بسنجه، نه اصلا این عقلایی نیست، هر معنای مجازی رو میسنجه با معنای حقیقی. اگر اینطور گفتیم، یعنی اصل عقلایی بودن این رو انکار کردیم، دیگه نوبت نمیرسه به این که بیان بگیم شارع چنین کاری کرده یا نکرده. معلومه دیگه وقتی اصلش عقلایی نیست شارع چنین کاری نکرده. پس باید اول بپذیریم که چنین سبک و سیاقی، چنین روشی اصلا در بین عقلا وجود داره. اگر این رو بپذیریم، اون موقع باید اثبات کنیم که شارع در اینجا از چنین رویه‌ای پیروی کرد. چون نهایتاً اگر بپذیریم اینه که سبک مجاز از مجاز، امکان داره میشه، اما امکان اعم از وقوعه، که دلیل نمیشه که حتماً شارع چنین کاری رو کرده باشه. پس باید اثبات کنیم در مرحله دوم که حتماً شارع چنین کاری رو کرده، چنین روشی رو پیش گرفته. اگر این دو مطلب رو اثبات کنیم و بپذیریم، دیگه مطلب دیگه نمیخوایم. چون اگر سبک مجاز از مجاز عقلایی باشه، یک، و شارع این روش رو پیروی کرده باشه، دو، دیگه اون موقع بگیم اگر قرینه بیاره بر مجاز و قرینه بر تعیین نیاره، هم میشه بر معنای مجازی اول. دیگه لازم نیست که بگیم شارع دیدنش اینه که وقتی قرینه میاره بر مجاز و قرینه بر تعیین نمیاره، معنای مجازی اول رو ارائه کنه، چون دیگه اون این بحث نتیجه قهری پذیرش اون دو مطلبه. بله، اگر اصل این رویه رو نپذیریم یا بپذیریم اما پیروی شارع رو نپذیریم، یعنی نتونیم اثبات کنیم که شارع اینجا چنین روشی داشته، نمیتونیم این شکل رو تصویر کنیم. اما اگر اصل رو پذیرفتیم، سبک مجاز از مجاز رو که مرحوم میرزای قمی مطرح کرده پذیرفتیم و پذیرفتیم که شارع در اینجا از این روش پیروی کرده، دیگه نتیجه قهریش اینه که اگر شارع قرینه بیاره بر مجاز ولی قرینه بر تعیین مجاز نیاره، هم میشه بر معنای مجازی اول، چون بنابر این نظریه معنای مجازی اول به منزله معنای حقیقی است برای سایر معانی مجازی. چطور لفظ بدون قرینه ظهور داره در معنای حقیقی؟ بنابر این نظریه لفظ همراه با قرینه بر مجاز بدون قرینه بر تعیین مجاز ظهور داره در اون مجاز اول که به منزله حقیقت. خب این تصویر نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه. در بحث حقیقت شرعیه یه نظریه‌ای وجود داره که این نظریه رو اونجا مرحوم آخوند اشاره نکردن، اینجا اشاره کردن، اینجا هم که اشاره کردن اصلا توضیح ندادن این نظریه چیه، فقط فهمیدن بنابر این بیانی که کردیم الان تصویر نزاع بنابر نظریه باقلانی هم معلوم میشه. باقلانی از علمای سنی است، معتقده که الفاظ شرعی همشون استعمال شدن در معانی لغوی. اصلا ما صلات به معنای افعال مخصوصه نداریم، صلات همه جا استعمال شده در دعا. ما حج به معنای اون مناسک خاص نداریم، مثلا حج در تمام استعمالات به معنای قصد هم. پس الفاظ مثل صوم، صلات، زکات اینا استعمال شدن در معنای حقیقی، همون معنای لغوی. پس چطور ما این اجزا و شرایط رو میفهمیم؟ چطور این افعال خاص رو میفهمیم؟ باقلانی معتقده که این اجزا و شرایط از طریق دوال دیگر، الفاظ، اشارات، از طریق یه الفاظ دیگری یا اشارات دیگری اونها فهمون میشون. مثلا حضرت که فرمود سلو کما رأیتمونی و سلی، معنای لغوی اراده کرد. سلو یعنی دعا کنید، دعا کنید. بعد وقتی خواست نشون بده که این دعا کردن من چه اجزا و شرایطی داره، فرمود کما رأیتمونی و سلی، اونطوری که من دعا میکنم. بعد مشغول شد به نماز. با این اشاره بیانی و با این عمل خارجی اجزا و شرایط رو بیان کرد، نه اینکه سلو رو استعمال کرد در غیر معنای دعا. این نظریه باقلانی است. بنابراین نظر اصلا الفاظ شرعی معنای شرعی نداره، اصلا همشون فقط معانیشون معانی لغوی. پس اصلا معنا نداره بگیم وضع شدن برای صحیح یا وضع شدن برای عام. اینا اصلا نه برای صحیح وضع شدن نه برای عام. اینا اصلا استعمال میشن در معنای لغویشون، هیچ استعمال در معنای شرعی نشده. چطور میشه نزاع رو تصویر کرد برابر نظریه باقلانی؟ مرحوم آخون میفرماید بنابر نظریه باقلانی نزاع رو باید ببریم روی اون دوال بر اجزا و شرایط، یعنی بر اون قرائن خارج از خود لفظ، چون لفظ که فقط بیان معنای حقیقی است، همون معنای لغوی است. اینطور باید نزاع رو تصویر کنیم. یعنی اگر ما نظریه باقلانی رو قبول داشتیم اینطور تصویر میکردیم، میگفتیم شارع لفظ صلات رو به کار برده در دعا در معنای لغوی، اما اون قرینه‌ای که آورده برای اجزا و شرایط برای اجزا و شرایط نماز صحیح بوده یا برای اجزا و شرایط اعم از صحیح و فاسد. اونایی که صحیحی هست میگن برای صحیحش، اونایی که اعمی هست میگن برای اعم از صحیح و فاسد. این میشه تصویر نزاع بنابر نظریه باقلانی در مسئله الفاظ شدیدیه. این مقدمه اولی است که مرحوم آخوند فرمودن در این بحث. باید اون وقت بحث کنیم که در شرایع سابق وضع شده برای خصوص صحیح یا برای عام از صحیح رو باشه.
این معنی مجازی رو در نظر میگیرم، بعد به لحاظ این معنی یه مجاز دیگه ملاحظه معنی حقیقی رو اگر اشتمالش مثلا بر جزء و کل قال مثلا جزء و کل مصحح استعمال مجازی صلات باشه در نماز، همون مصحح شه که هم در صحیح استعمال میشه هم در نه چون حالا باید دید دیگه واسطه یعنی چی؟ یعنی یه لازم وسط اون دو تا لازم، اگر یه لازم وسط اون دو تا لازم باشه میشه اقرب المجاز. ما اقرب المجاز رو قبول داریم، ولی مجاز از مجاز به این معنی که اون مجاز اول به منزله حقیقت بشه نه. اگه مقصود اقرب المجازات باشه درسته، اقرب المجازات ما داریم، اگه اقرب المجازات و عرفی نه اقرب المجازات هم اقرب. و انت خبیرون، مرحوم آخوند میفرمایند شما مطلعی و انهو شان چنین است، لا یکاد و یسه لا یسه الا هازا، یعنی این تصویر لا یکاد و یسه الا اذا علم، ما بدانیم ان العلاقه ان معتبرت کذالک، علاقه این چنین اعتبار شده، یعنی شارع ابتدا یکی از این دو معنا را علاقش ملاحظه کرده با معنای حقیقی، بعد معنای دوم رو با معنای اول ملاحظه کرده. این مطلب رو بدانی و بدانی و ان بناء الشارع فی محاوراته استقر عند عدم نصب قرینه اخرى على ارادته، و بدانیم که بنا اشاره در گفتگوهای خودش استقرار داره هنگامی که قرینه دیگری نیاره، علا ارادتهی بر اراده اون معنای مجازی اول، به حیث به گونه ای که کان حازا، یعنی نیاوردن قرینه دیگر، قرینتون علیه، قرینه است بر همین معنای مجازی اول، کان هازا قرینتن علیه، هازا همین نیاوردن قرینه دیگر قرینه است بر اینکه معنای مجازی اول رو اراده کرده، من غیر حاجتن الى قرینتن معینتن اخرى، بدون اینکه نیازی به قرینه تعیین کننده دیگری غیر از قرینه بر اصل مجاز وجود داشته باشه. می فهمم دو مطلب رو باید عرض کردم، اگه مطلب اول رو بپذیریم که شارع چنین روشی داشته که این در طول پذیرش اینه که عقلا دارن، دیگه مطلب دوم مسلمه، اون دیگه لازم نیست. بحث اینه که آیا این روش عقلایی هست یا نه، اگر عقلایی هست شارع این روش رو پی گرفته یا نه. و انا لهم، کجاست برای این جماعتی که چنین تصویر رو کردن به اثبات ذالک که شارع چنین ملاحظه ای رو کرده، از کجا میتونن اینو بگن؟ خب بعد میفرمایند حالا با این تصویری که اینجا گفتیم، قد انقدح به ما ذکرنا، به اینی که ذکر کردیم، تصویر و نزا علاما نسبه الال باقلانی، تصویر نزا بنابر اون چه که نسبت داده شده به باقلانی، که سلطان العلماء در حاشیه معالم نسبت داده به باقلانی، که باقلانی میگوید، این دیگه نیامده اینجا با نسبه الال باقلانی، باقلانی میگوید این الفاظ استعمال شدن در معانی لغوی، اجزا و شرایط فهمونده شدن به دوال دیگر، به قرائن دیگر، و ذالک یعنی تصویر نزا، فقط تصویر نزا رو میفهم، تصویر نزا بنابر مذهب باقلانی به ان یکون النزا فی ان قضیه القرینه المضبوطه، قضیه یعنی مقتضا، اون قرینه ثابته، اون قرینه ای که بر اجزا و شرایط میاد، التی اون قرینه ای که لا یتعدا انها، تعدی از اون قرینه نمی شود الا بالاخرا، مگر به یک قرینه دیگری، یعنی شارع یا این قرینه رو میاره مثلا عمل، یا قرینه دیگری الفاظ دیگر، که این شارع اگر این قرینه رو نیاره جاش یک قرینه دیگری میاره که خلاصه اجزا و شرایط مثلا نماز رو نشون بده. اداله اون قرینه علا اجزاء المعمور به و شرائط المعمور به، آیا قضیه این قرینه این چنینی، مقتضای این قرینه این چنینی، هو تمام الاجزاء و شرائط که بشه صحیح، او هما یعنی اجزاء و شرائط سر جمله که بشه اعم، فلا تغفل قافل منشین،
یعنی باقلانی میگه هر جا که شاعر گفته سله اراده کرده دعا، بعد یه قرینه آورده اجزا و شرایط رو فهمونده. حالا ممکنه اون قرینه برای ما نقد شده باشه، ممکنه نشده باشه. اون وقت بحث این میشه که اون قرینه که شاعر آورده داله بر صحیح بوده یا داله بر اعم بوده. به اطلاق عموم دیگه به این جهت نمیتونیم. بله این ثمره رو نداره، درسته این ثمره ای که اصلیه، ثمره ای اصلیه بحث رو نداره، ولی میشه تحلیل کرده داره، درسته، چون دیگه اون موقع اطلاق طلاق معنا نداره که اون استعمال شده در معنای لغویش کنه. قرینه لفظی باشه یعنی ذکر شده دیگه، خب دیگه اونو میدونیم دیگه، بحث اونجا که نمیاد که یعنی قرینه لفظی بیاد. ما میدونیم این قرینه برای تعیین اجزا و شرایطه، و این نمیدونیم که همه اجزا رو تعیین میکنه یا بعضیش رو. نمیشه که فقط تصویر در اونجا میشه که قرینه نیاد، بعد باقلانی میگه حتما یه قرینه بوده ولی به ما نرسیده. حالا اون وقت اگر صحیحی باشیم قرینه بر صحیحه، اگر اعمی باشیم قرینه بر اعمی. و من ها مقدمه دوم، آیا صحت و مقابلش فساد چند معنا داره یا یک معنا داره؟ بعضی گمان کردن که صحت که مقابلش فساد قرار میگیره چند معنا داره، چون مثلا فقها میگن عملی صحیحه که اعاده یا قضا لازم نداشته باشه، مثبت اعاده باشد و قضا. متکلم میگه عملی صحیحه که مطابق باشه با شریعت، پس خب این صحیح رو یه جور تفسیر میکنه، اون صحیح رو یه جور دیگه. یا مثلا طبیب میگه بدنی صحیحه که مزاجش معتدل باشه، اون اخلاط اربعش در اعتدال باشه. پس صحت رو هر کسی یه جوری تفسیر میکنه، باید صحت فقهی داری، یه صحت کلامی داری، یه صحت مثلا طبی داری. هر کی میگه صحیح برای خودش یه اصطلاح خاص خودش داره. مرحوم آخوند فرمودن نه، صحیح یه معنا بیشتر نداره. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. عمل صحیح یعنی عملی که همه اجزا و شرایط لازم رو داشته باشه. بدن صحیح یعنی بدنی که همه اجزا و شرایط لازم رو داشته باشه. باش هر صاحب فنی به بعضی از آثار تمامیت اجزا و شرایط اهمیت میده. فقها با وظیفه عملی کار دارن، چی کار باید کرد، برای همین براشون از تام الاجزاء و شرایط اینش مهمه که اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، این براشون مهمه. متکلم اونی که براش اهمیت داره اینه که آیا این با شریعت سازگاره یا سازگاری نداره. به همین دلیل اونی که از تام الاجزاء و شرایط برای متکلم اهمیت داره جنبه مطابقت و موافقتش با شریعت، نه اینکه صحت چند تا معنا داشته باشه، چند تا اصطلاح. صحت یه معنا داره و این معنا معنای ایشون میفهمن لغویش هست. صحیح یعنی تام، کامل. این یه مطلب که پس صحیح صحت یه معنا داره، بهرن فساد هم یه معنا داره، فساد اونجاییش که صحت نیست. مطلب دوم، آیا صحت و فساد هر دو مطلب توی یه مقدمه، آیا صحت و فساد امر مطلقند که اگر یک عملی صحیح همیشه صحیح باشه، اگه یه عملی فاسد همیشه فاسد باشه، یا امر نسبی هست، یه عملی نسبت به یه شخصی یا یه حالتی یا یه مکانی صحیحه، همون عمل نسبت به شخص دیگه، مکان دیگه یا حالت دیگه فاسد. مرحوم آخوند فرمودن دومی درسته، صحت و فساد دو امر نسبی هست. دو رکعت نماز در ظهر برای کسی که مسافره صحیحه، برای کسی که حاضره باشه. همین یک عمل با همون اجزا و شرایط، بدون اینکه اجزا و شرایطش بدون اینکه اجزا و شرایط خود پیکره عمل تغییر کنه، در یک حالت صحیحه، در یک حالتی فاسد. نماز دو رکعتی برای ظهر برای مسافر تام الاجزاء و شرایط، ولی برای شخص حاضر تام الاجزاء نیست، ناقص اجزاء و شرایطش. دو رکعت دیگه وقتش منظم بشه تا تام بشه. این مقدمه دوم. و منها، یعنی از جمله اون اموری که باز به عنوان مقدمه باید بگیم، ان ظاهر ان الصحه عند الكل به معنی واحد، ظاهرا صحت پیش همه صاحبان اصطلاح، فقها، متکلمین، اطباء به معنی واحد، به همه یه معنا ازش اراده میکنه. و هو معنای صحت چیه؟ و هو تمامیه. صحت یعنی تمام، تمامیت، کمال، اینکه همه اجزا و شرایط رو داشته باشه. و تفسیرها، تفسیر صحت به اسقاط القضا، که گفتن عمل صحیح عملی است که مسقط قضاست یا مسقط قضا و اعاده، کما عن الفقها، او به موافقت شریعه. تفسیر صحت و موافقت شریعت، که عمل صحیح عملی است که موافق با شریعت باشه، کما عن المتکلمی. او غیر ذالک، یعنی تفسیر صحت به غیر اینها، مثل اینکه مثلا طبیب صحت رو تفسیر میکنه به اعتدال اخلاط اربعه، فرماین این تفاسیر انما هو بالمهم من لوازمها، این تفسیر تفسیر شیء است به اون چه که اهمیت داشته از لوازم صحت. لوازمها یعنی لوازم صحت. برای فقیه اونی که مهم بوده این بوده که خلاصه این عمل قضا اعاده داره یا نداره. برای متکلم اونی که مهم بوده این بوده که خلاصه موافق شریعت هست یا نیست. برای طبیب این بوده که مثلا اخلاقش اعتدال داره یا نداره. هر کدوم اونی که براشون اهمیت داشته به عنوان مفسرش ذکر کردن، که اینا همه در واقع لوازم یک معناست، نه معانی مختلف یک لفظ. لوجوه اختلافهی، یعنی اختلاف مهم از لوازم، به حسب اختلاف الانظار، دیدگاه ها. یه اثری برای یک دیدگاه مهمه، برای دیدگاه دیگه اهمیت نداره. و هازا، این لا یوجب تعدد المعنا، باعث نمیشه که معنا متعدد بشه. کما لا یوجبه، یعنی لا یوجب تعدد معنا، اختلافها، یعنی اختلاف اجزا و شرایط، به حسب الحالات من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار الى غیر ذلك، کما لا یقع. و منها مطلب دوم معلوم میشه، ینقده ان الصحه والفساد امران اضافیان، دو امر نسبی هست، فیختلف شیء واحد صحتا و فسادا، یک شیء از حیث صحت و فساد اختلاف پیدا میکنه به حسب الحالات، فیکون تاما به حسب حالته و فاسدا به حسب اخرى، یعنی حالت اخرى. فتدبر جیدا اشاره به اشکالی نیست. و منها مقدمه سبب می فرمایند ما چه صحیحی باشیم چه اعمی، این مقدار رو قبول داریم، مسلمه که الفاظ عبادات یک معنا دارند در شریعت. نماز مثلا یه معنا داره، مشترک لفظی بین چند معنا نیست، یه دونه معنا داره. حالا اون یه دونه معنا یا صحیحه یا اون یه دونه معنا اما صحیح و فاسد. پس ما چه صحیحی باشیم چه اعمی، باید بتوانیم بین افراد این عبادات جامعی پیدا کنیم که صحیحی بگه جامع بین افراد صحیح موضوع نه صلات مثلا، اعمی بگه جامع بین افراد اعم از صحیح و فاسد موضوع له صلات. حالا سوال اینه آیا صحیحی و اعمی هر دو در ارائه جامع موفقن؟ هر دو میتونن جامع ارائه کنن؟ اگر هر دو بتونن جامع ارائه کنن، اون موقع باید بریم را بحث کنیم از ادله شون، ببینیم خب حالا دلیل اقتضا میکنه که موضوع الله صلات جامع بین افراد صحیح باشه یا جامع بین افراد صحیح و فاسد. اما اگر یکی از این دو نظر تونست جامع ارائه کنه، فقط صحیحی ها تونستن جامع بدن، بگن بین افراد صحیح جامع هست ولی بین افراد صحیح و فاسد دیگه جامع نیست، یا به عکس کسی گفت بین افراد صحیح و فاسد جامع هست ولی بین افراد صحیح جامعی نیست، اون موقع اون نظریه‌ای که در ارائه جامع ناتوان باشه، خود همین ناتوانی دلیل بر اینه که این نظریه باطله، چون نمیتونه یک معنا ارائه بده تا این یک معنا موضوع له لفظ باشه، در حالی که گفتیم همه قبول داریم که این الفاظ جزء متکثر المعنا نیستن، متحد المعنا یه دونه معنا دارن. پس این مقدمه یه مقدمه ایست که میتونه در قضاوت نهایی ما تأثیر بگذاره. سوال اینه آیا میشه بنابر صحیح و بنابر اعم جامع ارائه کرد؟ مرحوم آخوند میفرمایند بنابر صحیح جامع قابل ارائه است، جامع وجود داره. برهانی اقام میکنه بر این مطلب که بنابر صحیح یک جامعی وجود داره. برهانشون اینه میفرمایند تمام افراد صحیح، مثلا تمام نمازهای صحیح یا تمام روزه های صحیح، در آثار با هم مشترک هم، اثر یکسانی دارن، وحدت اثر کاشف است از وحدت مؤثر. ما وقتی میبینیم چند چیز یک اثر دارن، معلوم میشه این چند چیز در یه چیزی مشترک هست که اون مشترک باعث شده این اثر یکسان بر همه اونها مترتب بشه. چرا که همچنان که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، همچنین الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی قاعده الواحد هم خودش درسته هم عکسش. همین درسته که یک چیز بیش از یک اثر نداره که این مفاد قاعده الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یک چیز ازش صادر نمی شود مگر یک چیز. و هم عکسش درسته که الواحد لا یستر الا عن الواحد، یا لا یستر الا عن الواحد، یک چیز صادر نمی شود مگر از یک چیز. که ما الان به عکس قاعده در اینجا نیاز داریم، بگیم وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر، این تمسک که به عکس قاعده الواحد. چون تمام افراد صحیح دارای اثر مشترک هستند، این کشف میکنه که بین خود افراد صحیح یه امر مشترکی وجود داره که لفظ صلات وضع شده برای همون امر مشترک. اون چیه؟ حالا اون امر مشترک ما الان به این برهان ثابت کردیم که وجود داره، دیگه مهم نیست اسمش چی باشه، تعبیرش چی باشه، اون مهم نیست. ما اصل وجود چنین اشتراکی رو از طریق این برهان ثابت کردیم، گفتیم همه افراد صحیح در اثر با هم مشترکن، اثر واحد از مؤثر واحده، از همه در یک چیز مشترکن. حالا اون چیه در نماز مثلا اون مشترک همه نمازهای صحیح؟ من و آخون تمام دیگه حالا مهم نیست، یه تعبیری ازش تعبیر میکنیم، میگیم مثلا ناهیه للفحشاء والمنکر. صلات چیه؟ اونی که نهی میکنه از فحشاء و منکر. اونی که نهی میکنه، این نهی از فحشاء و منکر اثر صلاته. اونی که نهی میکنه مشترک در تمام نمازها. اون حالا اون چیه ما نمیدونیم. یا از صلات و عمود و دین، نماز چیه؟ اون که عمود دینه، پایه دینه. این تعابیریست، معراج المؤمن، این تعابیریست که در واقع همه بیانگر اون جامع هستن، اون چیزی که مشترک بین تمام نمازهای صحیح. پس صحیحی میتواند یک جامعی رو ارائه بده، این فرماش برای ما خود. بعد یه اشکالی وارد میشه بر این جامعه، از این اشکالشون جواب میدن، نتیجه میگیرن که پس صحیحی میتونه جامعه ارائه بده، ولی مرحوم آخون معتقدن اعمی نمیتونه. خود این دلیل میشه که پس نظریه اعمی ها غلطه. و منها از جمله مقدمه انهو شن چنینم لابد علا کل القولین، بنابر هر دو نظر یعنی صحیح و اعم، لابد من قدر جامع فی البین، باید یک قدر جامعی در بین باشه بین افراد صحیح بنابر صحیحی و بین افراد صحیح و فاسد بنابر اعم. کان هوه اون قدر جامع المسما به لفظ کذا، به لفظ صلات، صوم، حج، ولا اشکال فی وجود این قدر جامع بین افراد صحیحه، این وجود داره، و امکان یعنی لا اشکال فی امکان عطف به وجود، و امکان الاشارت الی یعنی به این جامع به خواصی و آثاره، خاصیت اون جامع مثلا در نماز معراج مؤمنه، نهی از فحشا و منکره، با این خواص میتونیم بهش اشاره کنیم، بگیم اونی که معراج مؤمنه، اونی که نهی از فحشا و منکره. حالا برهان بر وجودش، فان الاشتراک بالاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فیه بذاک الجامع. اشتراک در اثر کاشف است از اشتراک در یک جامع واحدی که یؤثر الکل، تأثیر میکنن همه فیه در اون اثر، بذاک الجامع، به اون جامع اون اثر رو ایجاد میکنن. مثلا ما میبینیم آتش حرارت میاره، استکاک که دو چیز با هم تماس پیدا کنن ایجاد حرارت میکنه، مثلا عبور جریان برق ایجاد حرارت میکنه. این وحدت اثر کاشف از این است که یک امر مشترکی بین اینها هست، یه مؤثر مشترکی هست که اون در واقع همه اینها به سبب او چنین اثری رو دارن. نه، همه چیزش درست به غیر همین، اشکالش فقط همینه که نمازش باطل. پرسیده بود که این نمازش اشکال داره؟ گفتن نه هیچ اشکال نداره، فقط باطله. حالا این بیان هیچ اشکال نداره، فقط باطله، وقتی به بحث ما نداره. این فرمایش درسته، فقط در تکوینیات این فرمایش درسته، و در یک بخشی از اعتباریات که اعتباریات نفس الامری باشه، به نحوی از انها ریشه در تکوین داشته باشه. تایسه، حالا بعد اینو اشاره میکنیم، ولی فقط بذارید این بحث مقدمه تمام بشه، چون توی این مقدمه اختلاف نظر حادی هست. یه عده میگن جامعه فقط بنابر صحیح، مثل ما یه دیگه میگن فقط بنابر اهم میشه جامعه دار، درست نقطه مقابل این نظر که اگر اشتباه نکنم مرحوم ناینی معتقده، یه عده معتقدن هر دو طرفش قابل تصویر جامعه، مثل آیت سعد که میگن هر دو طرف میشه براش جامعه ارائه کرد، هیچ فرقی ما هم ندارن. فیسه تصویر المسما به لفظ صلات، مثلا ما مسما به لفظ صلات رو میتونیم اینجوری تصویر کنیم، بگیم نماز اسم چیه؟ به چی میگن نماز؟ به ناهیت عن الفحشا، اونی که نهی میکنه از فحشا چیه؟ حالا اون چیه در نماز که نهی میکنه؟ نمیدونیم، فرض کنیم، مهم نیست. ما میدونیم یه همچین امر مشترکی بین نمازهای صحیح هست. یا ما هو معراج المؤمن، از صلات و معراج المؤمن، خب این مقصود نماز صحیحه لابد دیگه. پس این نماز صحیح یه خصوصیاتی داره که باعث عروج مؤمن میشه، اون موجب عروج، اون میگیم لفظ نماز برای اون وضع شده. و نحوه ما عمود دین و از این قبیل تعابیری که مثلا در مورد نماز آمده، یا جنت من النار یا عن النار که در مورد صوم آمده، و این تعابیری که در مورد عبادات وارد شده. اگه این اثر نیست معلومه که نماز صحیح نیست. البته این طرفش از حضرت امام فرمودن اگر کسی نماز میخونه نهی از فحشا و منکر نمیکنه، این معلومه نمازش باطله. نه، این تو رساله نیست، ولی روی الخلل فی الصلاة اگر اشتباه نکنم اونجا فرمودن، اگر اشتباه نکنم. ولی اشکال و فی اشکالی است در این بیان مرحوم آخوند که نه جامعه بنابر عمد و جامعه بنابر صحیح هم نمیشه ارائه کرد، که این اشکال جواب میدن جلسه آینده.